أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تطبیقات قاعده فراغ بود و قاعده تجاوز، حالا دوتا یکی هستن یا دوتا هستن دیگه بمانن. عرض می شود خدمت شما، رسیدیم حالا یکی از فروعش اینجاست، در ادامه بحثهای سابقمون هم هست، که اگر کسی در اثنای نماز شکر، اگه بعد نماز ظهر مثلا نماز ظهر شکنده شکر که آیا وضو گرفته بود یا نه، این آدم چکار میکنه؟ نسبت به نماز ظهرش قاعده فراغ جاری میکنه، میگه نماز ظهر خوندم نمیدونم صحیح بود یا باطل، انشالله صحیح، اما برای نماز عصرش باید وضو بگیره. اینو قبلا هم گفتیم که معلوم، چرا؟ چون که طهارت، شکر در طهارت، این مقدار که نماز ظهر خونده شد خود یه زمانش گذشت، اما احراز این طهارت برای نماز عصر لازمه و قاعده فراغ نسبت به نماز عصر خانم نخونده، نسبت به اون قاعده فراغ معنا نداره جاری بشه، تا هنوز انجام نماز نخونده، بس باید احراز کن، وضو بگیره احتیاطا. اما اگر در اثنای همین نماز ظهر شک کرد که آیا ما وضو داریم یا نداریم، خب گفتیم که اینجا دیگه هیچ راهی نداره، این نماز باطل. برای چه؟ برای اینکه اگر قاعده تجاوز یا فراغ هم فراغ نسبت به همین دو رکعتی که خونده جاری بشه که بگه انشاءالله اینا با طهارت بودن و صحیحن، نسبت به بعدش چه کار کنه؟ نسبت به دو رکعت بعدی خود قاعده فراغ نداره، نه تجاوزی داره و نه فراغ. اون وقت عرض کنم به خدمت شما، اگر بگیم بشین هم موقع وضو بگیره، این فعل کثیر، نه دو تا ایراد داره، یکی این که ممکنه فعل کثیر، نه خیلی، حالا بعد هم میگن این مقدار فعل کثیر نیست، چون بعضی ها خیلی سریع میتونن وضوشون رو بگیرن، بعض کن نشسته بوده واقعا استغفرالله آبم پلوش هست، خیلی راحت میتونه وضو بگیره، فعل کثیر هم نیست. اشکال اصلی اینه که دیروز اشاره کردیم به جهت این که در محینی که وضو میگیره خب وضو نداره تا تمام بشه، فحین الوضو وضو نداره، با طهارت نیست، وقتی تمام شد با طهارت میشه، و حین الوضوش در اثناء صلاته و اتوان متخلل اول و هیچ فعلی هم به جا نیاره باید با طهارت باشه و باید احراز بشه که با طهارت هست. چرا؟ چون که طهارت شرطی است که در جمیع حالات نماز حتی اتوان متخلله باید با طهارت باشن، یه همچه شرطیه، از این جهت وضو به درد نمیخوره، پس این نماز دیگه باطله. حالا بحث را اینا شرح دادیم که اینا را هم قبلا گفته بودیم، اما چرا دوباره شرح دادیم؟ برای خاطر این مطلب که یک توهمی را مطرح بکنیم. اون توهم این است که اگر کسی بگوید ای بابا خب این آدم شک داره که وضو گرفته یا نه، دقت میکنین، شک داره که وضو گرفته یا نه، چرا قاعده تجاوز را در خود وضو جاری نکنه و میگه وضو خب محلش قبل صلات بود و من هم از محلش خارج شدم و الان هم که تو نماز شدم خب نماز متأخر از وضوه، فقط خرجت من شی و دخلت فی شی آخر، اینجا قاعده تجاوز جاری کنم نسبت به وضو، بگه انشاءالله در اون وقت خودش ما وضو رو انجام دادیم، فصلاتنا صحیحه، ما الان دیگه با وضو هستیم. این چه اشکالی داری که انسان بخواد اینطور بگه؟ خب از قاعده تجاوز حاکم بر اصل عدم، نه نه، قاعده تجاوز در اثنایش جاری نمیشه، در اثنای خود وضو، اما بعد از وضو اگر شما شک بکنید که وضو جاری، نه اینو نگفتیم، او در اثنا بود نسبت به ابعاضش، در اثنا اگر شک کنیم نسبت به ابعاضش قاعده تجاوز جاری، اما این نه، این میگه اصلا نمیدونه وضوی گرفته یا نگرفته، چه بعد از وضو و هم تو نمازه، حالا قاعده تجاوز جاری، بگو این وضو محلش کجا بوده قبل، حالا که دیگه گذشت وقتش، فمزا وقت و قاعده تجاوز جاری میکنیم. نه نه دم به یه عبارت رسمی تری بگید، تقریبا من اون مطلب هست اما عبارتش دقیق نیست، عبارت دقیقش اگر هر آینه فعل وضو خود شرط بود، شرط به عنوان شرط متقدم، مثلا اگر وضو خود نفس این فعل شرط متقدم علی الصلات بود، شرط صلات بود به عنوان شرط متقدم، هر آینه قاعده تجاوز جاری میشد و هیچ اشکالی هم نداشت، اما نظر فقها و مستفاد از روایات این است که خود وضو به ما و فعل خارجیون که یکون شرطا متقدما علی الصلاه، شرطا للصلاه متقدما علیها، این طور نیست، و گفتن اونی که شرط طهارت حاصله از وضوه و شرط مقارن با صلاته، فشرطه هی الطهاره الحاصل من الوضوء المقارن للصلاة، پس بنابراین شرط شرط مقارنه و اون شرط هم عبارت از طهارت که همراه نماز شما باید باشه من الجزء الاول الى الجزء الاخر، و معامله شرط مقارن هم کردن با چی؟ با طهارت، طهارتی که مسبب از وضوعه، پس چون اینطوره خب ما دیگه شرط مقارنی داریم، خب حالا ما دو رکعت نماز خوندیم، دو رکعت دیگه باقی مونده، نسبت به اون دو رکعت که خوندیم تموم شد میتونیم بگیم انشاءالله حالا اینا سر، اما نسبت به دو رکعت باقی مونده چه کنیم؟ دو رکعت باقی مونده که دیگه نه قاعده فراغ داریم نه قاعده تجاوز داریم، و شرط را باید نسبت به این باقی مونده احراز بکنیم، حالا اینکه مشکوک قاعده فراغ در ما مضا جاریه، اما مایعتی که دیگه قاعده فراغ در جاری نیست، ما فاطمه زها و ما سیعتی که فعین قم فقطن من فرصته بین العدمه. تجربه برمودید، پس اصل مبنای مسئله اینه، اگر خود وضوع به ما و فعلون خارجیون شرط در صلات بود به عنوان شرط متقدم، هر آینه چشقانی نداشت، ولی این را قائل نیستن و قائلن به شرطیت طهارت در صلات به صورت شرط مقارن، ای جهت دیگه نمیشه نسبت دو رکعت بعدی چه کار کنیم؟ بخواییم حالا وضو بگیریم برای دو رکعت بعدی و اخوال اکوان متخلل از بین میرن، همینطور که گفتی نه خیلی. بله یه اختلاف نظری آقای خویی داره اما ندای اینجا در این بحث موافقه که این قاعده فرا تجاوز اینا جاری نیست و چون شرط طهارته و طهارت هم مقارن صلاته، اینجا که میرسه اینو میگه قبول داره، منطقه و خواهی بحث دیگه است که آیا هم تعلق گرفته به این فعل وضو نگرفته، اون خواهی بحث دیگه است. بله بله اونجا آقای اختلاف نظری داره عرض میشد، اما ربطی به ما نحنفی نداره، این همه آقای خویی هم در اینجا همین حرف ما را میزنه ابعل المشهور. نه و خواهی شک شیطانیه که منافاتی با اطمینان هم نداره و بعد هم که میفهمه مثل قاعده یقینه، یعنی میفهمه که از اول شکش درست نبوده در همون زمان و حاضر به خلاف این که وضو میگیره خود طهارت بعد وضو پیدا میکنه، و شکش هم مستقره در حال وضوع، شک زائل نیست. تا این دو رکعت که خونده ولی دو رکعت بعدی چه؟ نه دو رکعت بعدی چه؟ خود دو رکعت بعدی خون نمیشه خب وضوع بگیر، وضوع هم بگیره درست نیست همون. نه یاد رفت کن همون تجاوز نسبت به دو رکعت خونه وسط نماز شک کرده. خب یاد رفت اصل مطلب، وسط نماز شک کرده، برای او دو رکعت قبلی تجاوز جاییه. میگه که بله تجاوز سلام فهم کن، اما الان اسمه یعنی قاعده فراغ نسبت به این دو رکعتی که خونده. چرا؟ چون طهارت رو باید احراز بکنه در تمام صلات از اول تا آخر. این دو رکعتی که خونده خب میگه انشالله صحیح هم، دو رکعت بعدی چه؟ فراغ جاری نیست دیگه، نظر فراغ جاری نیست، تا هیچ جاری نیست. هر شد اون وقت چی؟ اون وقت بگیم بشینه وضو بگیره، اکوان متخلل رو چه کار کنه؟ نه دو رکعت قاعده تجاوز در وضو دیگه جاری نیست، اون رد کردیم. حالا اومدیم قاعده فراغ نسبت به نماز تا دو رکعتی که خونده امکان جریان هست، اما دو رکعت بعدی که امکان جریان نیست. پس نیست، حالا باید احراز کنه طهارتش رو. چطور احراز کنه؟ ای وضو بگیره، اکوان متخلل چه کار کنه؟ پس این نماز محکومه به بطلان. عرض شود به خدمت شما، این هم راجع به این مطلب. و جالب این است که محقق خویی که اون بحثا را داره که وضو خودش متعلق امره و لحاظه شک در محصل نیست و اصالت البرای شک کردیم در جاریه، اینجا که رسیده نه همین طهارت ملاج قرار داده به شرط مقارن میدانه. حالا چرا؟ دلیل داره، اما من نه دیگه حال داریم و نه وقت دارم و الا میشه، چون خود ایشون هم متعرض نشده. الان قاعدش بود که خودش متعرض بشه، خودش در این بس باید متعرض بشه که چطور ما اونجا و حرف را زدیم اما اینجا اینطور میگیم. خودش نگفته نه الان ما کاسه از آش داختر باشیم و الا توجیه هم داره، دلیل هم داره این قضیه. انشاءالله اگر یک وقتی بعد از دست آقایانی خیلی سرشون درد گرفته انشاءالله برای این مطالب بفرمایند که ما توضیح بدیم که اون بحث چطور ربطی به یکی نداره، اون راجع به این که قاعده اشتغال جاری نیست، اصالت البرائه جاریه به نظر آقای خویی، اون درسته اما مربوط به ما نحن فی نمیشه. اینا از هم دیگه ربطی به هم ندارن، میشه تفکیکشون کرد از هم. بله الان دیگه انشاءالله باشه تا یه وقت دیگه. از که ازم خود محقق خویی هم متعرض این تفاصیل نگه نشده، خیلی وقت میخواد و حال هم میخواد. این بحث دیگه تموم، بحث بعدی عرض میشه بعد به خدمت شما از موارد تطبیقات شک در ترتیبه. شک در ترتیب یعنی چه؟ یعنی اگر انسان وارد نماز عصر شد، مثلا وارد نماز عصر شده، نیت کرد یه مرتبه اثناء نماز عصر شک بکنه که من نماز ظهرم خوندم یا نخوندم، نظیر همون اشکال اینجا وارد شده که چی؟ که این که جایگاه نماز ظهر قبل از نماز عصر و منم علاق و یقینا قصد عصر کردم و وارد شدم در نماز عصر، پس قاعده تجاوز جاری بکنه، چون که جایگاه نماز ظهر قبل بوده و من الان از اون محل خارج شدم، پس قاعده تجاوز جاری بکنم، میگم انشاءالله نماز ظهرم را خوندم و بنا بگذارم بر صحت و اینکه دیگه نماز عصر را ادامه بدم تا آخر. بعضی این توهم را کردن و حال اون که میفرماین نه این قاعده تجاوز اینجا جاری نیست، یعنی نمیتونم هم که حرفی بزنم که بگم شک دارم که نماز ظهرم خوندم یا نه، شک کردم، حالا نسبت به نماز عصرم وسط نماز عصر ای شک کردم چه بکنم؟ بخواهم قاعده تجاوز جاری بکنم، بگم ظهر وقتش قبل بود، پس بنابراین چی؟ خود یه وقتش گذشت، وقتش که گذشت قاعده تجاوز جاری بکنم. این جواب گفتن که نمیشه. حالا چرا نمیشه؟ شیخ انصاری استدلالی کرده و فرموده یه آدم که شک میکنه که نماز ظهر را خونده یا نخونده، خب این شک یعنی شک میکنه که آیا عمدن نخونده یا نسیانن نخونده. یه آدم خودش مطمئنه که عمدن که کار نمیکنه، یقین داره به این که عمدن مخالفت حکم خدا نمیکنه. پس این شکش به معنی اینه که نسیانن و غفلتن آیا نماز ظهر ترک شد یا نشد. و چون که ترتیب شرط ذکریه، ترتیب چون شرط ذکریست، از این جهت شرط ذکریست در حال نسیان اگر ترک شد موجب بطلان صلات نیست، چون شرط نیست، چون در حال نسیان ساقطه، شرطیتش ساقط. در حال نسیان که شرطیتش ساقطه، پس بنابراین من الان شک میکنم بخوام قاعده تجاوز جنوب، برای چه قاعده تجاوز جنوب؟ خب اگر نسیان کردم، یعنی اگر انجام دادم که داد الحمدلله، یه احتمال اینه که انجام دادم نماز رو که دیگه هیچ، اگرم انجام ندادم نسیانن انجام ندادم، اگر نسیانن انجام ندادم شرط فتن شرط ذکریه، شرط نسیان در حال نسیان شرط نیست، وقتی که شرط نیست پس نمازم صحیح. پس بنابر این مقداری رو که از نماز خوندم قطعا صحیحه. چرا؟ احتیاج دارم به قاعده تجاوز، برای اینکه اگر نماز ظهر ترک شده نسیانن ترک شده و در حال نسیان که انجام نشه موجب بطلان صلات نیست، پس احتیاجی به قاعده تجاوز نداریم. نه اجازه فرما سدم بزن بر. خیلی خوب، این تا اینجا که چی شد؟ حالا ایرادی که هست بر شیخ انصاری اینجاست که تا آخر خط باید بریم ببینیم چه میشه. اگر بعد نماز عصر بود و انسان شک کرد، خب یه حرفیه، یه حرفا رو میشه زد، اما در اثنا بوده، وسط نماز عصر شک کرده که ظهر خونده یا نخونده، ترتیب خب شرط ترتیب به معنای ترتیب یعنی مترتب بودن صلات عصر، نخواهیم میخوایم تا آخر خط بریم، مترتب بودن صلات عصر بر صلات ظهر در اول نماز یا در همه نماز عصره. و کل اجزای نماز عصر، یعنی وقتی میگن که نماز عصر مترتب بر صلات ظهر، یعنی به کلی و به کل اجزای مترتب بر صلات ظهر. خب از من الان در اثنا شک کردم، در اثنا که شک کردم یه دو رکعت خوندم و شک کردم که آیا نسیان کردم یا نه، خب تا اینجا نسیان بود، چون در حال نسیان بودم تا اینجای نماز شرطیت ساقطه. اما خب فرض اینه الان نسیانم تبدیل شده به ذکر، همین الان در اثناء نماز عذر هستم و تبدل نسیان، خودش شک میکنه آدم که چه کردم چه نکردم، این از آثار ذکرم، آدم غافل خوشک نمیکنه. پس الان دیگه من در حال غفلت و نسیان نیستم، الان دیگه ملتفتم و شک کردم، نسیانی بود غفلتی بود تا الان که درکت خوندم از عصر درست، و لازم هم ترتیب ساقط چون چه شرط ذکری، شرط فی حال نسیان. اما الان که من شک میکنم خودی ملتفتم و این شرطیت هم مال کل نمازه، یعنی درکت بعدی نماز عصر همین شرطیت را دارن و من هم الان دیگه در حال ذکرم، پس حالا این دو رکعت باقی مونده چه؟ دیگه من الان در حال ذکرم، این دو رکعت باقی مونده یه از عصر فاقد شرط میشه. بعد قاعده فراغ را نسبت به دو رکعت اول جاری کنی، یعنی خب که احتیاج نداره به فرمایش شیخ، خود رکعت چون شرطیه تصدق کلن ساقط بوده چون در حال نسیان بوده، اگر نخونده نماز زهران اگر نسیان نخونده، پس تا اینجا نماز صحیحه، شرطی هم از بین نرفته چون که شرطیت ذکری بوده. اما این دو رکعت بعدی چه؟ تبدل الغفلت و النسیان الى الذکر والعمد، دیگه الان ملتفتم، غفلت و نسیانی هم ندارم و شک میکنم، اینجا دیگه نمیتونیم دیگه حرف بزنیم نسبت به دو رکعت باقی مونده، نه قاعده فراغ جاریه نه قاعده تجاوز جاریه، بچه برای اینکه ارشد به خدمت بازارت ما شرط ترتیب هم شرط مقارنه، شرط مقارنه با کل ای چار رکعت باید مقارن باشن با ترتیب، یعنی این که همشون متأخر، یعنی نه فقط رکعت اول، رکعت آخری هم باید متأخر باشن از چه؟ از یک ظهری. خب ما باید یقین داشته باشم به یک قضیه، نسبت به رکعت قبلی چون در حال نسیان بودم شرطیت ساقط شد، اما نسبت به رکعت بعدی چه؟ باید احراز بشه. هیچ قاعده ای هم نیست که برای من احراز بکنه این قضیه را، چون رکعت بعدی خب متأخره. بنابراین اصالت عدم اتیان الظهر نسبت به رکعت بعدی جاریه، اصالت عدم اتیان الظهر نسبت به رکعت بعدی گردن ما میذاره که یه چاره ای باید بکنیم. نگو نمیشه اینطوری نمیشه، حالا ما نیت عزم کردیم قطعا سر رکعتی که متوجه شدیم و شک کردیم و شک مستقر، نه شک شیطانی که زائل بشه، چون که گاهی شیطان آدم وسوسه میکنه که آیا چه کردم چه نکردم، ولی شکیست که یزول و به تأمل این اهمیت نداره. اما شک مستقری اگر بود که من آیا نسیانن صلات ظهر را ترک کردم یا نکردم، کی متوجه شدم؟ سر دو رکعتی از نماز عصر دو رکعت دیگه مونده، اون وقت برای دو رکعت بعدیم چه کار بکنم؟ در حالتی که اینجا خود قاعده فراغ و تجاوزی که نداریم باید رجوع کنیم به استصحاب. چه استصحابی جاییه؟ استصحاب عدم اتیان به صلات ظهر. نه داریم، داریم دیگه، اینجا داریم، اینجا شرط کل جزش مترتبه هم دیگه بخشه تبعوز ده حالا داریم. نبیدنم چه میخواییم بگید، حتی درستی نیست چیه ده حالا تجربه نداریم، چرا نسبت برکت جاری میکنیم نسبت برکت بعدی جاری نمیکنیم، چه چکار دار داده نمیخواییم جاری بکنیم. خب خود شرطیت تعطیل ساقطه به واسه اینکه نسیانه نیاوردن، نه اون شرط ذکریه، قاعده فراغ و تجاوز هم نمیخواد، نسبت به اید و رکعت قبلی نمیخواد، احتیاج نداریم، اگر هم میداشتیم جاری بود اما احتیاج نداریم. نسبت به دو رکعت بعدی چه خاکی به سر بکنیم؟ هیچ چاره ای نداریم جز رجوع به استصحاب عدم اتیان زور برای دو رکعت بعدی. پس برای دو رکعت بعدی چاره ای نداریم جز اینکه چیکار کنیم؟ عدول احتمالی بدیم، بگیم چون اصالت عدم اتیان زور میگه تو زور نخوندی و من الان دخلت فی العصر نویت العصر ولم اصل صلات الظهر به حکم الاستصحاب، استصحاب عدم، از این جد برای دو رکعت بعدی باید نیتون عدول بدیم. توجه فرمودید؟ عدول من المتأخر الى السابق، عدول از لاحق به سابق جایزه، عدول از سابق به لاحق جایز نیست. اینجا عدول از لاحق بزنی، نه از عصر میخوام عدول بدم به ظهر، اشکالی نداره، عدول میدم نیتم را از عصر به ظهر و دو رکعت باقی مونده را به نیت ظهر میخونم و قبلیش رهم دو رکعت قبلی هم نیت رو تبدیل میکنم به ظهر. عدول معنیش اینه، یعنی او دو رکعتی هم که خوندم نیتم را عدول میدم به ظهر و دو رکعت باقی مونده هم قهرن دیگه به نیت ظهر میخونم، بعدم یه نیت نماز عصری هم بعدش میخونم. تکلیف اینه. خب بله بله، خب این بحث عدول دیگه، بحث عدول از لاحق به سابق در روایات تعبدن، ولی مثلا تعبد نبود خلاف مقتضای قاعده است، اما قاعده داریم، این روایت داریم، روایت داریم که نیتت را عدول بده و تغییر بده در اثناء نماز. نمیدونی نماز ظهرتو خوندی یا نخوندی، اگه میدونی که نخوندی که قطعا باید نیت عصر را تبدیل بدی به ظهر، یه موارد عدول این خورسانه هم دادن، توضیح المثال هم دادن. و اگر چنان چه شک داری چون استصحاب عدم اتیان جاریه راهی نداره، هیچ چاره ای نداری جز این که احتیاطا عدول بدی به نماز ظهر و نمازت ظهرن تمام بکنی و بعدش هم عصر بیاری، یا به نیت رجا یا به نیت قطعی، قطعیش هم اشکال نداره. حالا به نیت رجا چه اشکال نداره، به نیت قطعی هم بخواد جاری بکنه مثل نماز بعدی را نیت عصر بکنه هم اشکالی نداره، به جهت اینکه استصحاب داریم، نه استصحاب عدم اتیان به زور داریم. این یه محرزیه برای ما که این نمازی که دستمون نماز زوره و بعدیش هم عصره. و صلی الله علی محمد.